در شعر و هر غزل مرا به هر ترانه و هر شعر و هر غزل مرا به نای شکوا ز عدو ز آشنایی هاست به هر سومینه گرم رنگ بی وفایی هاست زهر کی بشه نوام قصه هست جدایی هاست با هر ترانه و هر شعر و هر غزل مرا با هر ترانه و هر شعر و هر غزل مرا به نای شکوا ز عهد و ز آشنایی ها آشنایی ها.
ده و پنجاه و دو دقیقه ارتباط گرفتیم با کارشناس برنامه خانم حسینی عزیز. سلام، روز شما بخیر و خوشی.
بر شما و شنوندگان خوب ما روز شما هم پر از خیر، برکت و رحمت باشه انشاءالله.
سلامت باشین. خب باز هم در فضای مهمانی هستیم، به خصوص مهمان سفره بزرگ الهی، و باز هم میخواییم که از آداب مهمانی بگوییم، آداب مهمانی رفتن، مهمانی دادن، و به خصوص باز این که در این ماه عزیز چگونه مهمانی میتونیم باشیم. بفرمایید.
بله، وقتی این گرد مهمانی میشن میبینیم که یک سری آمادگی لازم هست، یک در کنار او آمادگی و تهیه وسائل یا خانه یا خودمان که مرتب بکنیم اگر به مهمانی میریم یا میزبان یاد. قطعا برای ماه مبارک رمضان هم همی صدق میکنه، چرا که ما به یک مهمانی بسیار بسیار بزرگ میریم که میزبانش خداوند رحمان و رحیم هست، و ما به خاطر که ثابت بکنم یک بنده خوب هستم که به مهمانیش دعوت شدم که جای خوشی خوشحالی دارد، چرا که یک روایت خوندم از پیامبر بزرگ اسلام که فرمودن خداوند وقتی بخواد یک هدیه رو بر بندش بده روزه رو بر او واجب میکنه، چرا که این میشه هدیه از طرف خداوند که باعث آمرزش، رحمت، شادی و کلی فوایدی که برای بدن ما انسان‌ها داره که امروز با مطالعات و تحقیقات علمی و پزشکی به این نتیجه رسیده که روزه پر از موهبت، شادی، سلامتی هست، هم برای روان، هم برای جسم ما، هم برای محافظت ما. خب ما برای رفتن این مهمانه که همیشه آماده میشه داریم، میبینیم که برای ماه مبارک رمضان از ماه شعبان دیگه شروع میشه، همین که بوی رمضان احساس میشه در فرهنگ های اسلامی میبینیم یک سری تغییرات و تحولات خوبی رخ میده، خانواده ها یک شور و جنبش میافتن، در حال به عنوان ای که تغذیه مناسب خریداری بکنه، خانه تکانی بکنه و مساجد و معابر تزئین میشه، تمیز میشه، خاکروبی میشه، بعد تشکیل جلسات قرآنی در خانه ها، در مساجد و محله ها صورت میگیره، خصوصا آموزش قرآن کریم و تلاوت او. یک از چیزهایی که من دیدم بسیار جالب بود جدیداً برگزاری نماز قضا هم هست.
بله.
در حال به صورت جماعت که ای هم بسیار میتونه خوب باشه، به هر حال در زندگی شاید یک زمانی ما دچار کسالتی یا مورد بودیم و نمازهای ما قضا شده، یا در نوجوانی من میگم یاد من رفته و چقدر خوبه که نماز قضا به صورت جماعت و عمومی برگزار میشه.
بله، بسیار عالی. و فرزندان ما در چنین فضایی که میبینن عملا که پدر و مادر و بزرگترها به سمت یک تمرین میرن، به نظر شما یکی یکی این رفتارها چه پیامی میتونه برای فرزندان داشته باشه؟
گفتیم همیشه والده نقش الگو را داره، نقش یک سرمخش خوب که کودکان رفتار، کردار و عمل را از والدین خودشون یاد میگیره، و در این ماه با این شور و جنبشی که در بین خانواده ها و مسلمانان برقرار هست، میبینیم کودکان هم در این شادی شریک هستن. میبینیم که بچه ها میگن که ما روزه کله گنجشکی میگیریم، موقع افطار سر سفره میشینن که انگار گشنه هستن و بسیار با اشتیاق حتی غذا رو تناول میکنن. سهرها حتی کودکان ما بیدار میشه و چقدر خوب هست که والدین هم تشویقشون بکنن بیدار شون، با اینها غذا بخورن، افطار بکنن و در طول روز هم حواسشون به اونها باشه، یا با همون زبانی که امروزه برای کودکان میگن که شما میتونی روزی کله گنجشکی بگیری. چرا که یک شرایطی داره که در یک سنی باید بگیری و هنوز که ناتوان هستی نمیتونی کامل بگیری، میتونی هر زمان که گشنه شدی تشنه شدی آب بخوری یا یک خوردنی بخوری و شب هم با ما افطار بکنی. پس غیر از این که این مراسم های آداب وجود داره، میبینیم در خلق و اخلاق ما هم بسیار تاثیرگذار هست. ماه رمضان میبینیم که جز مبتلات روزه ایست که ما یک سری خشونت ها را نباید انجام بدیم، پرخاشگری نباید بکنیم، حرف زش نباید بذاریم، ناتزاگویی نداشته باشیم، جنگ و دعوا نباشه و اینها از لحاظ روانی سلامت ما را در یک ماه تأمین میکنه. چرا که من کنترل خشم یاد میگیرم، ناخودآگاه خود گرسنگی هم از لحاظ پزشکی باعث پرخاشگری و خشم میشه. اما خود این ماه رمضان باعث میشه که من با توجه به این که من در حال یک نوع عبادت عملی هستم، میبینم کنترل خشم رعایت میکنم، سعی میکنم که آرام شوم، پرخاشگری نکنم، بدخویی و بداخلاقی نکنم. به خاطر همیست که طبق تحقیقاتی که در این موارد در ماه رمضان انجام شده دیدم چقدر درصد خشم و جنایت و جرم و بزهکاری در ماه رمضان پایین آمده. درصد افسردگی ها و اضطراب ها بسیار بسیار کاهش پیدا کرده، چرا که اثرات مثبت روانی در ماه رمضان هست.
بله بله، خب انشالله که توفیق پیدا کنیم و استفاده کنیم از این فرصت خوب که خیلی زود میبینی که رمضان هم با پایان خودش میرسه و خوش به حال کسایی که دستشان پر است و کلی دستاورد دارن. تشکر خانم حسینی عزیز، با شما خداحافظی میکنیم.
انشالله خدا نگهدارش.
زنده‌باد زندگی، هر روز با شما زندگی میکنه.
یه جای امن و راحته، یه تکیگاه مهربون، یه سرپناه مطمئن که میشناسیمش هممون. اونجا لبای بستمون با خنده پرسمر میشه، تو سایه سار خلوتش خستگی یا به در میشه.
هر روز در حریم گرم خانواده شما مهمان هستیم.
هر روز با مدت یک ساعت از رادیو دری.
خب ساعت شد 9:59 با وقت افغانستان. زنده با زندگی رو میشنوین. امیدوار هستیم همین لحظه که مشغول کار و تلاش و کوشش هستین، روی میز کارتان یا اگر در خانه هستین روی میزتان یا در داخل خانه قفسه ای باشه، کتابی گذاشته شده باشه، کتاب هایی رو روی دست گرفته باشین برای خواندن و حتی عکس هم بگیرین. حالا که دیگه در فضای مجازی تیز کده، یک استوری هم میمانن، یک عکس هم میمانن و سعی میکنن معرفی بکنن کتابشانه، که یک کتاب خیلی خوب روی دستم است و ما میخوانم. خیلی خوب است که انتشار دهنده خوبی ها و آگاهی ها باشیم. بشنویم بخش بعدی برنامه را.
آوازهای روسی نخستین رمان احمد مدقق است. سنه 1396 خورشیدی در
کتابی که میخوام داره برنامه خدمت شما معرفی بکنم، یک مجموعه افسانه های محلی افغانستان هست با عنوان افسانه های مادر.
این کتابی را که خواندم کتاب آموزشی است.
خواهیم در رابطه با کتاب شازده کوچولو با شما عزیزان صحبت کنم، کتابی که تقریبا میشه گفت بارها.
آیا شده تا مدتها بعد از تمام کردن کتابی نویسندهش همچنان در گوشت نجوا کند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما دوستان عزیز شنوندگی زنده باد زندگی. عزیزان علاقمند به کتاب و مطالعه، خدمتتون امروز یک کتاب بسیار ارزشمند معرفی میشه. عنوان کتاب هست 5 زبان عشق یا رازهایی برای داشتن عشقی پایدار، که برای همسران عزیز که میخواین همسر و همراه و همسفر خوبی داشته باشن میتونه مفید باشه. در رابطه با مشخصات کتاب باید بگیم که کتاب نویسندهش گری چاپمن هست و محمد یوسفی ترجمهش کرده و شامل 5 فصل هست. فصل اول: پس از ازدواج چه بر سر عشق می آید؟ فصل دوم: پر نگه داشتن مخزن عشق. و فصل سوم: عاشق شدن. فصل چهارم در رابطه با زبان اصلی عشق میگه که اولین موردش هست کلام تاییدآمیز. و فصل پنجم باز هم همین محتوا، زبان اصلی عشق. و دومین ویژگیش میتونه وقت گذاشتن برای یکدیگر باشه. حالا همسرانی که در کنار هم زندگی میکنن برای همدیگه وقت بگذارن و از کلام تاییدآمیز برای هم استفاده کنن. خب میپردازیم به کتاب که شامل چه بخشایی است و اصلا چی میگه، زبان کتاب چی هست و چه راهکارهایی را برای داشتن یک عشق پایدار برای همسران پیشنهاد میکنن. گری چاپمن نویسنده 5 زبان عشق و رازهایی برای داشتن عشقی پایدار، ایده های ساده را برای تداوم عشق بیان میکنه و عاشق شدن میگه آسان است، اما عاشق ماندن یک چالش واقعی است. چطور میتونیم با وجود همه خواستها، تعارضات و خستگی و درماندگی های زندگی روزمره، رابطه ما را تازه و روبه جلو نگه داریم و دوچار مثلا یک نواختی نشویم؟ کتاب 5 زبان عشق رازهایی برای داشتن عشقی پایدار، ترجمه محمد یوسفی، شما را با رمز و رازهای ساده آشنا میکنه و رابطه میلیون ها زوج در نقاط مختلف جهان را میتونیم بگیم که با این کتاب نجات دادن. صرف نظر از این که رابطه شما در حال شکوفایی باشه و یا در حال افول، روش دکتر گری چاپمن برای ابراز و دریافت عشق به شما کمک میکنه که سطح عمیق‌تری و غنی‌تری از صمیمیت را با شریک زندگیتان تجربه کنید و میگه که از همین امروز شروع کنید. بله چرا که نه، از همین امروز همسران عزیز نسبت به همدیگه دید مثبت‌تر و با کلام با محبت‌تر میتونن روبرو شوند. کتاب 5 زبان عشق و همون میزان که روشنگری میکنه، کاربردی و عملی هم هست. حقایقی ذاتی را آشکار میکنه و مهارت‌های کاربردی و مرتبط را به شیوه مفید معرفی میکنه. این کتاب شامل داستان زندگی چندین زوج و نشستن و همراه شدن، بازم تاکید میکنم همراه شدن با گری در دفتر مشاورش هست. آیا این مفاهیم میتونن به طور کلی حال و هوای زندگی مشترک را تغییر بدن؟ اگر زبان اصلی عشق همسرتان را کشف بکنین و تصمیم بگیرین دائما با آن صحبت کنین، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ دوستای عزیز، زبان عشق شما ممکن هست با زبان عشق همسرتان متفاوت باشه، چون آدم ها متفاوت است. میشن بگیم مثل تفاوت زبان چینی با فارسی. اگر زبان همسر شما چینی باشه، هر چقدر به زبان فارسی با او ابراز عشق کنید، او متوجه نخواهد شد و در نهایت نمیدانید که چطور به هم عشق بورزید. نمونه از این متن، دوستی که در ابتدا از او صحبت کردم وقتی به همسر سومش میگفت که او چقدر زیباست، عاشق اوست و با او افتخار میکند، در حقیقت با زبان کلام تایید آمیز با او صحبت میکرده. او صادقانه ابراز عشق میکرده اما همسرش زبان او را نمیفهمیده. شاید همسرش به دنبال ابراز عشق و زبان خودش بوده و آن را نمیدیده. صادقانه ابراز عشق کردن کافی نیست. اگر میخواییم به روشی مؤثر عشق بورزیم، باید زبان اصلی عشق همسرمان را یاد بگیریم. گری چاپمن یک نتیجه سالها مشاوره ازدواج من این است که 5 زبان عشق احساسی وجود دارد. 5 روشی که افراد از عشق صحبت می کنند و آن را می فهمند. در حوزه زبانشناسی ممکن است یک زمان گویش ها و لحجه های متفاوتی داشته باشد. به طور مشابه در حوزه 5 زبان عشق نیز گویش ها و لحجه های متفاوتی وجود دارد. تعداد روش های ابراز عشق در یک زبان عشق فقط محدود به قدرت فهم و تصور فرد هست. هرچه فهم و تصور فرد بیشتر باشه، با روش های بیشتری میتونن ابراز عشق کنن. مهمترین چیزی است که با زبان عشق همسر خود ما صحبت کنیم. دوست عزیز، به ندرت یک زن و شوهر زبان عشق یکسانی دارن. ما تمایل داریم با زبان عشق اولیه خود ما صحبت کنیم و وقتی همسرمان را نمیفهمه یا متوجه نمیشه گیج میشیم. شما ابراز عشق میکنید اما از دید همسرتان با یک زبان خارجی که برای او قابل فهم نیست ابراز عشق کردید و مشکل اساسی همینجاست. هدف این کتاب ارائه راه حلی برای این مشکل هست و به همین علت است که شهامت نوشتن کتاب دیگر در مورد عشق را پیدا نکردم. این البته نتیجه صحبت‌های گری چاپمن هست و میگه که وقتی 5 زبان عشق پایه را یاد گرفتیم و زبان اولیه خود به همسرمان را شناختیم، آنگاه اطلاعات مورد نیاز برای به کار بردن ایده های موجود در کتاب ها و مقالات دیگر را خواهید داشت. خب دوست عزیز، انشالله که شما همسران عزیز و عزیزانی که در شرف ازدواج و تشکیل خانواده هستن فرصت بکنن این کتاب را تهیه کرده و مطالعه کنن. با امید روزهای خوب آینده، بدرود.
خب انشالله که از خواندن کتابی که روی دست دارین لذت برده باشین و با دیگران هم معرفی بکنین، مثل بخش معرفی کتابی که ما در برنامه زنده باد زندگی داریم. وقتی که کتاب میخوانیم احساس خودمو بهتر میشه، آگاهی و دانایی بیشتری را با تمام وجود درک میکنیم و میرسیم به رفتارهای بهتر، میرسیم به مهربانی، میرسیم به تعهد، به ماندن سر قول و قرار، با وفاداری، با رازداری و آینه رفتارهای خوب میشیم انشاءالله.
بچه، ما کد خالد گپ زدم، هم خود خالد رازیز هم دختر خالد، دیگه چی میگی؟
مادر جان چرا سر به خود رفتین خانه خالد؟ چند دفعه من منتان کردم، من زن دارم مادر جان، دیگه هم قصد زن گرفتن ندارم.
بس کدام تبستکو، زنت هم رازیز، ما کد زنت هم گپ زدیم. تفلک گفت حالا که ما اولاد دار نمیشم خو خیر است، شما برین بر مسعود یک زن بگیرین بیارینش خانه تان. فقط گفت که شرطش همیز که مسعود جان ختمه را نته، ما هم همینجا در نامش بشینم.
ای خدا، اقل گفتن که بیچاره هم در جان رساندن، ولی گپ ما اوناموز که گفتم مادر جان، من زن دارم، دگام زن نمیگیرم، دگام شق نکنن خواهش میکنم.
سر گپ ما گپ نزن او بچه، زنت هم که رازیست، تو چرا لج میکنی اشتو کاواری؟ تو میدانی که از قایده خانه صدای گیری یک تفلک نپیچیده؟ نمیفهمی که ما چقدر دلم میتپک نواستی ما بغل کنم؟
خب نپیچیده باشه مادر جانم.
آخه تو چرا نمیفهمی او نادان؟ اون صبح دگه صبح 50 ساله میشی، تو حال باید بچه خود داماد میکردی یا دختر تو عروس میکردی، نیک هنوز هیچ اولادم نداری.
مادر جان صد خیتان شما، میشه یک گپای تکراری بس کنن؟ هر وقت آمدم اینجا شروع کردم همه گپا، حالا زن ما اولاددار نمیشه که نمیشه، من باید برم زن دیگه بگیرم.
آکی بگیری؟ تو زن میگیری، دختر خالت هم میگیری، دیگه هم روی گپ ما گپ نمیزنی که در دانت میزنم.
نه با شما گپ زدن بیفایده است، بهتر است که برم و دیگه هم اینجا نیارم. با من خود ما درد مادرم چی میگفت؟
ما چی میفهمم؟
مادرم میگفت که خودت راضی هستی که مگه زن دیگه بگیرم ها؟
خب مسعود جان، حالا که من نمیتونم مادر شوم، این حق توست که پدر شوی. من نباید این حق از تو بگیرم.
خیال که داره از خودت باید بری خواستگاری.
چی؟
خودت همراه مادر میری خانه خاله هم دختر خاله هم برای ما خواستگاری میکنی؟
هیچ فکرشو نمیکردم که تو یک آدم باشی.
خودت گفتی راضی هستی، گفتی که حق توست که پدر شوی. حالی گپ میزنی؟
حالی هم سر گپم هستم. خب سعی سال که خوش داری من خواستگاری برم بچش، برات خواستگاری هم میرم. من از چی میترسانی ها؟ از انباق؟ کی برم؟
تو دیوانه هستی راضیه؟
پدر و مادرت حق دارن که نواسه یا نواسه خدا ببینن.
خواهش میکنم بس کن، همراهت مذاقم نمیشه. من هیچ وقت زن دیگه نمیگیرم.
حالا که مادر جانت با خاله و دختر خالت گپ هم زده، حالا یه پاره میزنی؟
گپ زده باشه، سر به خود گپ زدن. من صد دفعه معنیشون کردیم.
مسعود، من خیلی خوشبخت هستم که تو را دارم. تو بسیار آدم با وفا و صادق هستی. من همیشه از داشتن تو خدا را شکر میکنم.
من خب... خدا را شکر میکنم که همسر مثل دارم. خواهشن دیگه ای گپه در خانه نمیدنی. گپ خلاص دیگه.
خب وقتی که در خانه و خانواده عشق حکم فرما باشه، از خیلی از مسائل و مشکلات و چالش ها میشه راحت تر عبور کرد. دلتان لبریز از شادمانی و خوشی. رسیدیم به ساعت 11:14، روزهای عزیز رمضان هست. بشنویم از دیگر کارشناس برنامه، خانم زهرا حسینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات برای تک تکی از شنوندگان برنامه زنده باد زندگی. بله، در ایام ماه مبارک رمضان هستیم، ماه رحمت و برکت. موضوع بحث ما پیرامون بخشش و عفو گذشت بود. در جلسه قبل بحث شد که چگونه شخص باید نسبت به دیگری عفو گذشت داشته باشد، یعنی ثمره و نتیجه عفو گذشت انسان نسبت به دیگری مورد بحث قرار گرفت. این در این جلسه میخوایم بیشتر روی این بحث کنیم که چگونه انسان خودش مورد عفو رحمت خداوند قرار میگیره. و اونجا هم ما این نکته را تأکید کردیم که انسان وقتی مورد رحمت خداوند قرار میگیره که خودش هم نسبت به خطای دیگران عفو گذشت داشته باشه. بگذر از گناهان دیگران تا مورد گذشت قرار بگیری. این یکی از نکات بود که جلسه قبل روش تأکید کردیم. اما این جلسه پیرامون این که خداوند آیا انسان باید نسبت به گناهانی که انجام داده از رحمت خداوند ناامید باشه، می‌بینیم که آیه شریفه‌ای که در قرآن می‌فرماید و خود پیامبر این آیه را زیاد مورد تأکید قرار می دادن و می فرمودن یکی از بشارت های بسیار بزرگ خداوند هست این هست که یا عباد الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. این که ای کسانی که زیاده روی کردین، در گناه اسراف کردین، ظلم کردین بر نفس خودتان، بر خودتان ظلم کردین، اسراف کردین. اسراف یعنی زیاده روی، یعنی این که متوجه این که باید در مسیر حق حرکت میکردی از مسیر ترد شدن هست. از رحمت خداوند ناامید نباش. ای کسانی که اسراف کردی، زیاده روی کردی بر خودت، از رحمت خداوند ناامید نباش، چرا که خداوند بخشنده هست، خداوند رحیم هست. اینکه خداوند همه گناهانت رو میبخشه. رحمت خداوند ما داریم در دعای جوشن کبیر میخوانیم که رحمت خداوند بر غضبش یا سبقت گرفته، یا من سبقت رحمته غضبه. ای کسی که رحمتش بر غضبش سبقت گرفته، پس خداوند بخشنده و مهربان هست و میبخشه هرچی گناه کرده باشی. غیر خداوند کسی دیگری نیست. من یغفر الذنوب الا الله. آیا غیر خداوند کسی دیگری هست که ببخشه؟ پس بخشش از طرف او هست، عفو گذشت از طرف او هست. اینه که در رحمت خداوند خصوصا در این ماه باز هسته و انسان باید برگرده به طرف خداوند و نباید ناامید شد. هرچه آلوده هستی، هرچه گناهکار هستی، هرچه خطا کردی، وقتی ما میبینیم در زندگی پاکان و بزرگان، اشخاصی مانند حضرت یوسف که چگونه از خطای بزرگان برادرانش گذشت، حضرت امام حسین علیه السلام، اینایی که دارای صفات الهی بودند، این رنگ خدایی به خودشان گرفته بودند، امام حسین علیه السلام چگونه از خور گذشت و اون مورد عفو خودش قرار داد. خداوند که جامع این صفات به صورت اکمل این صفت عفو گذشت در او هست، بندگانش را خواهد بخشید و مورد عفو گذشت خودش قرار میده. پس نه تنها از رحمت الهی نباید ناامید بود، بلکه خداوند از هزاران پدر و مادر مهربانتر و درهای رحمتش باز هست، منتظر هست که بنده بیایه به طرفش، بنده به طرفش بازگشت داشته باشه. فرصت‌های مختلف، حالا سحر میبینیم ندا میزنه ملائک بیا، میبینیم ماه رمضان صدا میزنه که بیا، در رحمت الهی باز هست. هنگام اوقات نماز میبینیم درهای رحمت الهی باز هست. همیشه در طی عمر انسان وقتی ملاحظه کنی، خداوند همیشه در رحمتش باز بوده و ماه رمضان ماه ویژه و ماه مختص این آمرزش خواهی و رحمت الهی که ساری و جاری هست. این رحمت از همه بیشتر ماهی هست که ما میتونیم مورد توجه و پذیرش ذات پروردگار قرار بگیریم.
خب، با پایان برنامه زنده و زندگی امروز رسیدیم. تشکر از همراهی شما. طاعت قبول. خدا یارتان.
شما بهتر می دانید. ما آدم ها وقت تمام تلاش ما رو می کنیم تا کسی یا چیزی را که دوست داریم به دست بیاریم و او به دست نمی آید و وصال اتفاق نمی افته، خیلی خوب یاد ما می مانه که چه کسای مانع شدن و چه کسای دشمنی کردن. وقت به هم می رسیم و او چیزی رو که دوست داریم به دست میاریم، یاد کسایی میفتم که برای به هم رسیدن و به دست آوردن تلاش کردن. خیلی اوقات اگر خوب فکر کنیم، کمک یک دوست و یا حتی رقابت یک رقیب ما را برای رسیدن تشویق کرده، این را یاد ما باشه. همو آدمی که در لحظه وصال شاید یادشم نمفتم، ما را یاد خیلی از چیزا انداخته که اگر کارهای او و گپای او نبود، ما ما در زمین دیگه مشغول بازی بودیم. آدمایی که دستایه بر رسیدنا به ما کمک کردن آدمای بی‌ادعایی هستند که خوشحالی ما خوشحالشان میکنن و دوستمان دارن. قدر این آدمای خوب زندگی ما را باید بدانیم. البته من خود چیزا رو نمیفهمم. شما که از من کلانتر هستین خوبه تر میفهمین.
فرکانس های رادیو دری، برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز، برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو دری، همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. farstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت و طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @radiodarimashhad دنبال کنید. شنوندگان عزیز، با شماره 2093-794-71-7144 می توانید از طریق پیام رسان تلگرام نظرات، انتقادات، پیام‌های صوتی و نوشتاری خود را برای ما ارسال کنید. از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه جهانی سپاس. در وادی نور برنامه بعدی ماست که تقدیم شما عزیزان می‌گردد. امیدوار هستیم این برنامه قرآنی مورد استفاده و پسند شما عزیزان واقع گردد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
با به نام خالق مهربانی که دور نیست، نور است، خالقی که بی نیاز است و بنده نواز، ما را دوست داره و به مهمانی بزرگش دعوت کرده.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
مهمانان سفره کرم خدا، سلام علیکم. حال احوالتان چطور هست؟ چه خبر از حال و هوای دلهایتان؟ خب در این دو سه روزه صاف و صیقلی و نورانی شده؟ خدا را شکر. ممنون که امروز هم در وادی نور را برای شنیدن انتخاب کردین. امیدواریم تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. دوستان همراه میشیم با همکارمان آقای علوی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند.
دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت یک شما قرآن دوستان عزیز و گرامی. دوستان شاید برای شما هم جالب باشد بدانید که سوره روم هم نام یک کشور است. تمدن روم باستان از قرن 8 قبل از میلاد در شبه جزیره ایتالیا شکل گرفت و در کنار دریای مدیترانه و به مرکزیت شهر روم چنان گسترش پیدا کرد که در قرن اول و دوم میلادی به یکی از بزرگترین امپراتوری های باستان با حدود 20% از جمعیت آن زمان تبدیل گشت. معمولاً در منابع عربی و اسلامی قدیم منظور از روم سرزمین‌های آسیای صغیر است. یکی از نام‌های عربی دریای مدیترانه نیز که در جنوب آسیای صغیر قرار دارد، بحر الروم به معنی دریای روم است. رومی‌های نخستین شاخه‌ای از قبایل لاتین زبان بودند که در حدود 2000 سال پیش از میلاد از اروپای مرکزی و ایتالیا مهاجرت کردند. علت نامگذاری این سوره به نام روم در پیشگویی شکست رومیان از ایرانیان و در آینده نزدیک شکست ایرانیان از رومیان بوده است. کلمه روم در آغاز این سوره بعد از حروف مقطع به کار رفته است. سوره روم از وعده نصرت الهی و سیر آفاقی و انفسی سخن میگوید و به تبیین بخشی از قوانین تشریعی و تکوینی مانند مسئله ازدواج، مودت و رحمت فطری میان انسانها، دستگیری از نیازمندان و نهی از رباخاری پرداخته است. از آیات مشهور این سوره آیه فطرت است که به سرشت الهی و نوع آفرینش انسانها پرداخته و گرایش انسان به خدا و دین را فطری و برخواسته از درون می داند.
فأقم وجهك للدین حنیفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
در ثواب الأعمال و نقل از امام صادق علیه السلام آمده است که ثواب قرائت سوره روم و عنکبوت در شب 23 ماه مبارک رمضان بهشت است.
الله
دوستان عزیز، همچنان از مشهد مقدس رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم. در این لحظه دل و جانمان را معطر می‌کنیم با تلاوت آیات 103 تا 107 سوره نساء با صدای استاد محمد عبدالعزیز حسن.
اعوذ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم ما بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما صدق الله العلي العظيم.
دوستان عزیز، ممنون که همچنان شنونده برنامه خودتان در وادی نور هستید. از شما دعوت میکنم بخش بعدی برنامه را هم همراهی بفرمایید.
ضیافت آسمانی.
با نام و یاد خدا، سلام به شما مهمانان ضیافت آسمانی. خوشحالم که امروز هم خدای بزرگ این توفیق را به ما داد تا بتانیم خدمتگزار شما روزداران عزیز باشیم. مؤمنان خدا جو، ماه رمضان نسیم خوش رحمت الهی است. بسیاری این حقیقت را به خوبی درک می کنند که زندگی به حضور ماه مبارک رمضان سرد و بیروح است. اگر فرصت‌های معنوی مثل رمضان نباشد، دل‌های ما در اثر هجوم زشتی‌های گناهان تیره و تار می‌شود. اما وقت رمضان از کوچه‌های زندگی‌مان می‌گذرد، گویی باران لطیف و پاک بر کویر دل‌هایمان می‌بارد. رمضان با ما می‌گه که دوست مهربان و حکیم بر لحظه لحظه زندگی ما نظارت دارد. بیاین در فرصت ارزشمند این ماه پنجره های بسته دلمان را بار دیگر به سوی آسمان باز کنیم.
اللهم ارزقنی فیه الذهن و التنبیه و باعدنی فیه من السفاهت و التنبیه واجعل لي نصيبا من كل خير تنزل فيه بجودك يا أجود الأجودين.
يا رب مرا امروز بیداری عطا کن، از کفر و ناشکری و نادانی رها کن، از هرچه که بر بندگانت میفرستی سهمی برای بنده مفلس جدا کن، سهمی برای بنده مفلس جدا کن. بخشنده بخشندگان دردم دوا کن، بخشنده بخشندگان دردم دوا کن، بخشنده بخشندگان.
دوستان، خداوند متعال ماه مبارک رمضان را ماه قرار داده که دلها به سوی پروردگار بیشتر تمایل پیدا کند و این موقعیت بسیار ارزشمند است که همه ما باید از آن استفاده کنیم. در این ماه عزیز، با واسطه این که فرد روزدار سعی می کند گناه نکند، یاد خدا و توجه به پروردگار بیشتر می شود. همانطور که ناپاکی ها و آلودگی های فرش، پنجره، دیوار و لباس را از بین می بریم، می بایست با فرارسیدن ماه مبارک رمضان به عیب های درونی خود توجه کنیم و خانه دل را از هر گونه زشتی، کینه، غمها و حسرت‌های دنیایی پاکسازی کنیم. شیطان در همه حال در کمین است تا با توجه دادن انسان به مادیات بی‌ارزش دنیوی او را از خدا دور کند و به دره انحراف کشاند. ماه رمضان فرصتی است که انسان به چیزهایی که مایه سعادت او می شود تفکر کند و بر اساس آن برخ آمال و آرزوهای پوچ را دور بریزد و برخ اهداف ارزشمند را دنبال کند و برای رسیدن به آنها برنامه ریزی نماید و مسیر زندگیش را بر اساس آنها تنظیم نماید. به همین دلیل است که می گویند یک ساعت تفکر بهتر از 70 سال عبادت است. ماه مبارک رمضان فرصتی است که همه ما باید به اصل وجود خود توجه کنیم. خانه دل را آباد کنیم و آن را از هر گونه پلیدی پاک کنیم و از هر نوکینه خالی بسازیم و شکرگزار باشیم. این فرصت است تا انسان‌هایی که وابستگی‌های دنیایی آنها را زمینگیر کرده از جا برخیزند و این رشته‌های وابستگی به دنیا را پاره کنند. جایگاه واقعی آدمی دل اوست، نه موقعیت‌های دنیایی و امکانات مادی. از این روست که می‌گویند دل انسان بهشت و جهنم اوست که اگر پاک و نیکوکار زندگی کند دل او بهشتی و خداگونه می‌شود و اگر اهل دشمنی و معصیت باشد آتش از درون دل او شعله می‌کشد و می‌تواند جهنمی را برایش فراهم کند و او را به سوی آن شعله ها فراخواند. مؤمنان خداجو، امروز هم پای یکی دیگر از سفارش های مولا امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام مینشینیم. حضرت در خطبه حمام با ایشان سفارش می کنند که اگه می خواهی از متقین باشی باید اعتدال و میانه روی را در زندگی بشناسی و رعایت کنی. بله دوستان عزیز، اعتدال و میانه روی صفتی که خیلی از ماها بلد نیستیم بهش عمل کنیم، یعنی یا اوقدر جلو میریم که ازش تیر میشیم یا اوقدر عقب میمانیم که اصلا بهش نمیرسیم. راستی دوستان، شما در زندگی چقدر معتدل و میانه رو هستین؟
امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمود جاهل یا افراط میکنه یا تفرید، یا از این ور پشت بام میفته یا از اون ور. آقا خط وسط، جاده میانه در نهج البلاغه است. ملبسهم الاقتصاد، مومن روشش تو زندگی میانه رویه. آقا امام صادق میگه من در حال طواف بودم تو جوونیم و انا شاب، جوون بودم عرق کرده بودم، توافم که تمام میشد دوباره شروع میکردم، تواف مستحبی تمام میشد، پشت سر هم تواف مستحبی و نماز تواف، وقتی دیدم یه دستی آمد رو شانم، اینو عاشق عباس تو سفینه البهار آورد، برگشتم دیدم بابام امام باقره، میگه پسرم خودتو اذیت نکن برو خونه، ان الله یرضى بالیسیر، خدا به عمل کمم راضی میشه، تو عبادت هم ما حتی داریم افراط نکنید. باب الاقتصاد فی العباده. امیرالمومنین اومد دید یه کسی تو قبر خوابیده، زن و بچه‌شو ول کرده، اومد گفت وای دشمن نفس خودت، این چه کاریه؟ این دنیا رو خدا برای بشر آفریده، کی گفته مؤمن باید فقیر باشه؟ ماشینش باید قرازه باشه، خونش باید کوچیک باشه؟ سعادت مؤمن چهار چیزه: خونه بزرگ، مرکب خوب، اولاد خوب، همسر خوب. واقعیتیه، ما فکر میکنیم هر که مؤمنه باید لباسش مندرس باشه، ماشینش قرازه باشه، خونش کوچیک باشه، نونش. نه آقا، امام صادق یک لباس شیک که تو توعف العقول دارد اینقدر سفید بود، سفیدیش اینقدر شفاف بود مثل سفیده تخم مرغ، میزد تو چشم، خیلی به قول امروزی ها اتو کشیده، منظم. یکی از همین دراویشی که خیلی تنگ نظر بود صوفی ها، به نام سفیان سوری، اومد گفت آقا چیه از شما بعیده یه همچین لباسی. آقا فرمود اولا که تازه دامادم، خب تازه داماد لباسش باید شیک باشه. اون گفت آقا جدتون امیرالمومنین از این لباسا نمیپوشیده. آقا فرمود زمان جدم فرق میکرد، اگه حضرت امیر لباسش وصله داشت، مقدادم وصله داشت، سلمانم وصله داشت. آقا زمان امام صادق 100 سال از زمان امیرالمومنین گذشته، تو اومدی به امام صادق یاد میدی؟ آقا فرمود امام صادق از ثروتمندان مدینه بوده، روایت تو کافیه، خانه خوبی داشته، لباس خوب پوشیده. کی گفته مؤمن باید حتما خب ببینید، استفاده ابزاری از تاریخ خیلی بده. از تاریخ شرایط رو باید دید. زباب خود امیرالمومنین گاهی میفرمود بعضی از این ویژگی های من شخصیه، شما نمیتونید مثل من غذا بخورید، مثل من لباس بپوشید، شما تقوا داشته باشید، لباس خوب بپوشید، اما دین داشته باشید. ان الله جمیل یحب الجمال، چقدر روایت داریم خدا زیبا زیبایی رو دوست داره. اعتدال معناش اینه که انسان نه تند بره نکن، نه عبادت، نه اینکه صبح برای نماز صبح پا نمیشی، نه اینکه از شب تا به صبح مشغول عبادت باشی که فردا به کارت نرسی.
گروه بناچار برای رسیدن به آب به سمت دریاچه حرکت کردند. اونا برای رسیدن به دریاچه فقط دو روز فرصت داشتند، چون پس از این مدت آب دریاچه خشک می شد و آنها تشنه بودند. گروه اول با عجله به سمت دریاچه حرکت کرد و به خاطر سرعت زیاد متوجه پرتگاهی که در مقابل دریاچه بود نشد و به داخل دریاچه سقوط کرد. گروه دوم با سرعت متوسط و طبیعی به سمت دریاچه حرکت کرد. این گروه در روز دوم به دریاچه رسید و از آب او استفاده کرد. گروه سوم به خاطر سرعت بسیار کم بعد از 7 روز به مقصد رسید و دیگر اثری از دریاچه نبود، زیرا آب دریاچه خشک شده بود. بنابراین این گروه هم مثل گروه اول از بین رفت. دوستان عزیز، ماه رمضان ماه خودسازی و ماه خانه تکانی دل است تا خود را پاک و تطهیر سازیم. زیباترین و کاملترین نوع تغییر و خانه تکانی شیوه ایست که قرآن کریم برای آدمی ترسیم کرده است و همان جبران بدی ها با خوبی ها و پذیرش توبه و بازگشت انسان است. چون این دیگرگونی و تغییر باعث می شود که خداوند متعال نه تنها گناهان را ببخشد، بلکه خطاهای گذشته را به عمل صالح تبدیل نماید.